أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بلعن الطائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اولا دیروز رو محضر شریفتون تبریک میگم. انشاءالله خدای متعال همه ما رو از بهترین رهروان رسول بزرگوار اسلام و شیعیان خاص امام صادق علیه السلام قرار بده و انشاءالله یک همچین ایامی مدینه منوره کنار روزه مقدسه حضرت رسول علیه السلام و ائمه باقی ائمه بقی انشاءالله مهمان اونها باشه. صحبت در دعای 35 از کتاب شریف صحیفه سجادیه بود و مشخصا به این عبارت شریف که آخرین عبارت بند 4 از این دعاست: بل عزیز من اعزته عبادتک. عزیز اون کسی است ای خدا که عبادت تو باعث عزت او شده. ما در این مقام داشتیم صحبت میکردیم تا فرمایش حضرت علیه السلام رو تبیین کنیم و به این وسیله اهمیت موضوع رو بیش از پیش وجدان بکنیم و اصلا اگه وجدان نکردیم وجدان کنیم، چون حقیقتا مهمه. اگر مهم نبود حضرات معصومین علیه السلام اینقدر رو این کلمه عبادت متوقف نمیشدند. اگر مهم نبود خود وجود نورانی رسول بزرگوار اسلام در کلمات گوهربارشون، امیرالمؤمنین علیه السلام در جای جای فرمایشاتشون، در خطبشون، در مسائل مختلف و امام سجاد و خود امام حسین علیه السلام به این حقیقت نمی پرداختن. اگر اونها این قضیه رو اینقدر مهم برای ما بیان نمی فرمودن، واقعا ما نمی فهمیدیم خدا وکیلی، متوجه نبودیم که این قضیه واقعا مهمه. بذار در این مسیر حرکت نمی کردیم و وقتی در این مسیر انسان قرار نگیره خب طبیعی است رشد نمی کنه. ما باید دنبال رشد باشیم، یعنی انسان عاقل اینجوریه، وا انسان عاقل دنبال رشده، هیچ وقت به این توجه نداره که من سر جای خودم در جا بذارم چه برسه این که عقب گرد کنه. انسان عاقل چشش به جلوه، افق دور رو میبینه. واقعیت قضیه اینه که اگر حضرات معصومین ما رو رهنمون نمی شدن به این که این عبادت مهمه، ما قطعا اهمیت این موضوع رو درک نمی کرد ولو عقلمون در حد انیشتن باشه. حالا عقل که دارم میگم او مغز و اون قوای هوشیش در اون درصد بالا بود، لیکن عقل تعریفش چیز دیگه ایه. مگر نه چطور ممکنه کسی که 4 نعل داره میره سمت دره جهنم شما میخواد بگی عاقل؟ اینم استاد دانشگاه باشه، چون تعبیر خدای متعال و حضرات معصومین اینه که کسی که اهل گناهه این انسان داره میره به سمت جهنم، یعنی مسیر رو انتخاب کرده خودش با اختیار خودش. خب چطور ممکنه شما یه همچین آدمی بگی عاقل؟ نه عاقل نیست، این واقعیتی است. به همین جهت امام صادق علیه السلام فرمود العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اون چیزی است که خدا به واسطه او وجدان میشه و اطاعت و عبادت میشه. اگر یه همچین چیزی رو کسی نداشت قطعا عاقل نیست و البته بهش به واسطه او کسب خواهد شد. در هر صورت این رو چرا این مقدمه رو عرض کردم؟ برای اینکه این بحث ولعزیز من اعزت و عبادت رو یه تتمه‌ای داشت، امروز اون تتمه‌ش رو من عرض بکنم به خواست و یاری خدای متعال. و من این رو باز تذکر بدم که اگر حقیر روی یک عبارتی از صحیفه سجادیه یک مقدار توقف بیشتری پیدا کردم، چون بیرون از خود صحیفه و قرآن و نهج البلاغه نمیرم، بنابراین باز شما او رو صفر بگیرید، نگید این عبارت طول کشید. بعضی از عبارات رو من اصلا متوقف نمیشم، همون فرمایش حضرت رو ترجمه میکنم و رد میشم. اما بعضی از مبانی چون خود عبارات صحیفه در جای جای عدیه 54 گانه که الان دست ماست زیاد بهش پرداخته حضرت، البته بنده متوقف میشم تا اهمیت موضوع به یاری خدای متعال به لسان امام سجاد برای ما بیش از پیش جا بیفته. اولا باید تبریک بگم به اون کسانی که عرض بنده رو جلسه پیش جدی گرفتن، نه عرض بنده رو بلکه عرض و فرمایش حضرات معصومین علیهم السلام رو، و این که بالاخره عبادت رو جدیتر گرفتن. من جلسه پیش تأکید کردم به لسان حضرات معصومین که هر کی هر قدمی برداره به نفع خودش برداشته، اولا و اصلا هر کسی هر جایی هست یه قدم برداره، اگر این قدم باز برداشته نشده البته نشانه خوبی نیست. من با صداقت و صراحت به عنوان برادر شما عرض میکنم، اگر کسی عرض بنده رو جلسه پیش شنید و از جلسه قبل تا الان قدمی حرکت نکرد تو مسیر عبادت و اجمالا با اون چیزی که قبل بود متفاوت نبود ولو به اندازه یک قدم، بنده با صراحت میگم نشانه خوبی نیست. باید به فکر باشه این کس اگر یک همچین چیزی در جمع ما حضور داره، جلسه پیش حرفای ما رو شنید و حرکتی رو آغاز نکرد، و بهش میگم که داری ضرر میکنی و این مسیر رو ادامه نده با این رویه، گوش به حرف حضرات معصومین بده ای برادر بزرگوار، این مهمه. چون مهمه البته بنده با صراحت میگم، و قبلا هم عرض کردم هر جای عرایض بنده برای شما مفهوم نبود یا سوال بود یا اشکال داشتید، همینجا مطرح کنید، نذارید رچین بعدن یه حرفایی زده بشه که هیچ ثمره‌ای هم نداره. خب و اون تتمه این بود، ما اهمیت بحث عبادت رو تا حدودی متوجه شدیم جلسه پیش به لسان حضرات، اما اجازه بدید یک دو جمله دیگه بگم بعد حالا ثمره این عبادت رو بگم، چون مهمه که انسان ثمرات یک چیزی رو بدونه. مثلا به این نفر میگن آقا بیا 1 میلیارد تومان اینجا سرمایه گذاری کن، میگه حالا گیرم من سرمایه گذاری کردم چطور میشه؟ وقتی ثمرات این سرمایه گذاری رو بعد طرف من عنوان کردم، طرف اینه نه بابا میچرده، من از دل این 1 میلیارد که سرمایه گذاری کنم چند میلیارد برداشت میکنم، خب این تشویق میشه برای سرمایه گذاری. به یاری خدای متعال امروز بعد از اینکه دو تا جمله دیگه در اهمیت عبادت عرض کردم، ثمرات این رو برای شما عرض خواهم کرد، بعد انسان دیگه به راحتی از کنار این موضوع عبور نکنه. جمله بعدی که ما از امام سجاد علیه السلام در ذیل عبادت باید مورد توجه قرار بدیم اونقدر مهمه که امام علیه السلام از خدا میخواد نکنه من تنبل باشم تو قصه عبادت، ولا تبتلینی، این عبارت دعای 20ه، ولا دعای 20 البته دعای متولیست، این قسمتی از اونست، ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک، خدایا منو مبتلا نکن به این که نسبت به عبادت تو من کسالت، این تنبلی تنبل باشم. بعضی از ما جلسه پیش یادتونه یه نکته رو عرض کردم، طرف میره رشته زیبای اندام ثبت نام میکنه، روزانه دمبل میزنه در حد المپیک، وزنه ها میزنه به اون معنا، من دیدم این روها، بعد این جلوی پاهاش بالای قوزک پاش وزنه میبنده، این ای پاشو بالا پایین میکنه که این ماهیچه های پشت رونه پاش قوی شه، بعد چقدر کارا رو انجام میده، کارای سخت که این قلمبه قلمبه اینجا این ماهیچه ها بزنه بیرون، بعد نهایتا هیکل رو گنده تر بکنه که فردا وقتی میخوان تو قبر بذارنش این مقدار فشار بیشتری بدن، چون حالت عادی نمیره، قبر که با سجدابونه نمیسازن که. خب بعد بهش میگه که آه خب الحمدلله شما اهل ورزشی، حالا اگه آمپولی نباشه البته، خب خدا رو شکر، بعد هزینه های آنچنانی واسه که خوب بخوره، یعنی روزی چقدر باید تخم مرغ بخوره، چقدر باید معجون های آنچنانی بخوره تا این بالاخره بیاد رو. بعد به این شخص میگه که آقا ببخشید شما چه نماز نمیخونی؟ یا جی بابی یا حالا گیر نده، یعنی تو این همه کار میکنی دو رکعت میخوای دو لباس بشی زورت میاد؟ این واقعیتیست. امام علیه السلام میفرماد ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک، چون میدونه من تنبلم، میفرماد اینو دعا کن بخواه از خدا، و البته در این مسیر باید حرکت کرد، صرف خواستن به شرط حرکت کار جواب میده، و چون نوع ما افراد زورمون به خودمون نمیرسه از خدا میخوایم دیگه، مگه نمیدونی خیلی که زورشون به خودشون میرسه کاری هم با خدا نداره، در اینه که خدا هر از بگه فشاری میده اینه که ما بگه این زیرت به خودت نمیرسه یه صدایی بکن ما رو بابا، ما هستی ما کارت مایی ما دار ندارت من دادم ما نفسم میگه چی به ازن منه ما تو اصلا حواست به من نیه کجایی، به خاطر همین هر از بگه فشاری میده. اما چون نوعا خودمون زورمون به خودمون نمیرسه و فقر خودمون رو وجدان نکردیم، امام علیه السلام این رو در دعا گنجونده، تحلیل من داده که من دعا کنم بخوام از خدا، خدا ای اون کسی که کار به دست توست و من هم ملک تو هستم و من رو به هر دو مسیر خیر و شر رهنمون کردی، بعد عینه هدایت رو برای من فرستادی، من رو هم تفضل فرمودی به این مسیر هدایت شدم دون خیلی از امم دیگه که هدایت نشدن. پس بیا و این قضیه رو حالا که تا اینجا من آوردی، منو به کسالت نسبت به عبادت خودت مبتلا نکن. این مهمه. این جمله، جمله بعدی. جمله بعدی باز در دعای 20. حضرت علیه السلام از خدا رزق آسان میخواد. خب شما میدونید بعضیا باید جون بکنن تا یه پولی بیاد تو جیبشون. البته بعضیا به فضل خدای متعال آسانتر رزق به دستشون میاد، بعضیا آسانتر از اون آسانتر. به هر ترتیب امام علیه السلام از خدا رزق میخواد، اونم رزق آسون. اما خب شما از امام سجاد میخواید سوال کنید که آجون دو رزق گردم قرونت دارم عافیت طلبی؟ حضرت میفرماد اینجوری نیست، حرف من رو بشنوید. رفتم دوباره دعای 20. وکفنی معونت الاکتساب ورزقنی من غیر احتساب. چرا؟ فلا اشتغل عن عبادتک. خدایا این وکفنی معونت الاکتساب، این زحمت به دست آوردن روزی بر دوش من بردار. گاهی اوقاتم بعضی یاد میبینه واقعا خیلی به زحمت میفتن، این باید شبانه روز وقت بذاره تا یه چیزی گیرش بیاد، اونم تو این گرونی مثلا امروز. چقدر باید بنده خدا یه لباس عروسک تنش کنه تو این سرما این ور اونور بکنه تا یه نفر بیاد یه پیتزا بخوره؟ چقدر باید تو این سرما بیل بزنه؟ چقدر باید تو این سرما آجر بندازه بالا تا البته پایانش الان گیرش بیاد؟ میره خونه بچه مریضه، میره خونه میبینه خانمش دندونش ناراحت، خرج بالاست. خب امام از خدا رزق آسان رو میخواد، این معونت الاکتساب وکفنی، منو کفایتم کن از اینکه رزق من به من سخت نرسه. ورزقنی من غیر احتساب، یه سوال من بده تا که داری و از کار درسته این امام بده. چرا آقا جو اینا رو باید چیکار کنی؟ حضرت فرمود فلا اشتغل عن عبادتک، تا اینها انقدر وقت و ذهن من رو مشغول نکنه از عبادت تو باز بمونم. انقدر مهمه، چون عرض کردم قبلا یکی از مهمترین بلکه مهمترین، البته اینو همه به شرطی که اون شروط دیگر رو داشته باشه، از شرایطی که انسان رشد میکنه آسانسوری، این بحث عبادته. و من همینجا پرانتز رو باز بکنم که جلسه بیشه تذکری رو دادم، شما برمیگردیم یا خوارج ایجور بودن، خوارج اهل عبادت بودن، این پیشونی هاشون پینه بسته بود، پس چطور شد جوری شدن؟ خب اونا به خاطر اینکه اصل قصه رو نداشتن، اصلا نماز بدون ولایت امیرالمومنین که نماز نیست. اگر کسی بیاد با امیرالمومنین بجنگه، این و من حاربکم مشرک، شما به مشرک انتظار داری نماز میخونه جواب بده؟ مکلف به نماز هستا، این سرجاش محفوظ، حتی کافر مکلف به نمازه، شما میگه کافر خدا را قبول نداره، قبول نداره درسته، اما در واقع مکلف هست و قبول نداره، انکار میکنه اما مکلفه، موظفه بخونه. اینو قرآن کریم تصریح فرمود. قرآن کریم در آیه 43 به بعد سوره مونه که مدثر فرمود فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. اینا میگن که قالوا لم نکن من المصلین، همین آدمای کافر، همین آدمای نامیزون در جهنم از بهشتیا سوال میکنن فی جنات یتساءلون عن المجرمین، یعنی بهشتیا از جهنمیا سوال میکنن در بهشت، که سوال میکنن حالا چجوری اونا تو بهشت از جهنم سوال میکنن، آیا حکم بهشتشون صادر شده اون موقع سوال میکنن یا به چه صورته، اینو خدا میدونه، قیامت که شد معلوم میشه. اما اجمالا این ترجمه آیه است، بهشتیا در بهشت از جهنم سوال میکنن چی شد شما شدی در جهنم، اینا در جواب میگن قالوا لم نكن من المصلين، ما اهل نماز نبودیم. این مهمه. خب پس خوارج چی شد شب کردن؟ چون خوارج دین نداشتن. نمیشه با یک قلب شما هم یه چیز دیگر رو دوست داشته باشی هم امیرالمومنین رو دوست داشته باشی، نمیشه با این قلب هم مطیع هوا باشی هم مطیع امیرالمومنین باشی، اصلا در یک بدن دوتا قلب جا نگرفته. به همین جهت خدا در آیه 2 یا 3 سوره احزاب فرمود ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا تو این آیه میفرماد من خدا در هیچ قلبی، در هیچ بدنی دوتا قلب قرار ندادم. جوف این سینه رو میگن، در هیچ سینه دوتا قلب قرار ندادم. که تو با یه قلب مثلا معاویه رو دوست داشته باشی، با یه قلب مثلا امیرالمومنین رو دوست داشته، نمیشه. خب خوارج اصل قضیه رو نداشتن، حاضر نشدن دنبال امیرالمومنین علیه السلام حرکت بکنن. از طرفی انسانهایی بودن دنیا رو تو ذهنشون داشتن، چون اصل قضیه رو نداشتن لذا تو این قضیه هم کم آوردن. مطلب دوم اوستایی میکردن. به من شما میگم تکفیری های امروز بچه های همونا یک زن بارداری رو شما میگید که چطور ممکنه، اینا که دیگه ثبت تاریخ در نهج البلاغه هم اومده، یک زن بارداری رو به جرم این که محبت داشت به امیرالمومنین کشتن، بچهش رو از شکمش پاره کردن درآوردن و سوزوندن. همین خوارج. امیرالمومنین فرمود اگر یک انسانی این رو بشنوه از ناراحتی این مطلب دق کنه مورد ملامت نیست. جاده میبینید اونو چقدر راحت سر میبرن؟ خیلی راحت آدم تعجب میکنه. میبینید چقدر راحت مسله میکنن؟ ندیدید چند روز پیش به شبکه‌های تلویزیونی سوریه نشون داد این رو، البته بعد روزنامه هم زدن چاپ کردن که چطور این گروه رفتن توی خانواده، تمام خانواده رو قبل از اینکه یه آخرین بچه رو بکشن کشتن جلوی خود این بچه و سر بریدن. بعد این بچه التماس میکرد که من به خدا میگم شما چه آدم بدی هستید، بعد آخر سر خودش هم بریدن. ندیدی این چیه؟ بعد میگه من سبحان الله میگفتم و ذبح میکردم. این عبادت اینه؟ بعد جهاد نکاح را میندازن. بعد مفتیشون فتوا میده با خواهرت هم چیز کردی جهاد کردی طوری نیست، نکاح کردی طوری نیست. همین اخیراً آخرین فتواشون اینه، اگه نمیدید بدید. خب این از دل اینا در میاد. بعد کنار بیت الله الحرام که هی عبادت میکنن پول جمع میکنن، دلارشون پارو میره بالا. با چرا پول جمع میکنن؟ برای تروریستای سوریه. اونا البته خودشونو تروریست نمیذارن، جنگجویان سوریه. چرا؟ واسه این که شرعیت ببخشن به قضیه، بگن شما که اهل عبادتی این کارو بکنید فلان، اینا سرعت پیدا میکنه دیگه، بالاخره اونجا محوریت داره مسجد الحرام. این میشه ته عبادت اینا. ته عبادت اگر این عبادت با راههای دیگه درست نشون داده نشه تهش این در میاد، معلوم میشه اون عبادت عبادت نبوده. عبادت باید در کنار امیرالمومنین علیه السلام باشه، در کنار او نباشه جواب نمیده. اینها دیگه شما ببینید طرح عبادتش مفتیای امروز عربستان، یه مفتیشونه دیگه که اینجا پیشونیش لامصب پینه بسته، حالا مهر ندارن و همون زمینی که میسابه. بعد روز عاشورا مفتی اعظمشون عروسی بچه‌شون روز عاشورا میگیره و همین عاشورای امسال سالگرد عروسی پسرش رو گرفت، باز روز عاشورا. این تهش میشه. اونها کاری با این نداریم. اما شما شیعیان امیرالمومنین علیه السلام به احترام ولایتی که از امیر خدای متعال شما مرحمت کرده عبادتاتون کار میکنه آسانسوری. این جدی است و موضوعیت داره. خب بنابراین امام سجاد علیه السلام از خدا میخواد که رزقش آسان برسه برای اینکه عبادت بکنه. به من شما عرض بکنم این اتفاق در مورد امام سجاد افتاد. 500 تا درخت نخل داشت حضرت، پای هر درخت دو رکعت نماز بخوند. جدا انقدر اهمیت داشت که زین العابدین شد، سید الساجدین شد. البته از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله همشون اینجوری بودن، لکن به مناسبت در مورد ایشون بیشتر ظهور و بروز داشت که حالا وقتی لازم شد توضیح میدم. خب اینم تا اینجا. اما ثمره این عبادت چیه؟ اولا ایمان روش پیدا میکنه. باش ببینید برادر بزرگوار، ما یه دشمنی داریم که شمشیر از رو بسته و اون دشمن شخص شخیص شیطانه که خدا لعنتش کنه و همه ما رو از شر و شرورش حفظ کنه و نسل ما رو و بچه‌های ما. این شمشیر از رو بسته. این برگشت گفت بعد از اینکه خدای متعال رو اخراج کرد از اون جنتی که درش بودن به خاطر استکباری که ورزید و به آدم سجده نکرد به دستور خدا، خدا رو خواست. او برگشت گفت لقعدن لهم صراطک المستقیم، میشینم سر صراط مستقیم، حکی به خیالت بیاد برای بچه های این آدم یه جفت میزن بخوره زمین نرسه به اونجایی که تو تعیین کردی. خب چطور میشه با دشمن دشمنی کرد؟ چون دشمن که نمیشه دوستی کرد، دشمن دشمنی کرد. امام سجاد راهکار را ارائه فرموده. در دعای افطار فرمود اللهم اخسعه عنا به عبادته، که دارم ثمرات عبادت رو میگم، میگم این که انسان اهل عبادت بشه آثاری برش مترتبه، دارم اینا رو برمیشمارم. پتیشو اللهم اخسعه به عبادته، خدای شیطان رو به وسیله عبادت خودت از ما دور کن. پس این یه مطلب. مطلب دوم، دومین ثمر از ثمرات عبادت که البته مهمم هست، اون اینه که محبت حرام دنیا از دل آدم زائل میشه. چی گفتم؟ دنیا حرام حلال داره دیگه، دنیا حقیقتا جذابه دیگه، خدا وکیلی جذابه. اون از مال و منالش گرفته، اون از خوراکیهاش گرفته، اون از پست و مقامش گرفته، اون از ماشین و برج و آنچنانش گرفته، زن و بچه و هر چی که شما از دنیا دوست، خدا وکیلی جذابه. خب این جذابیت رو چطور باید از دل زدود؟ وقتی میگیم از دل زدود، جذابیت به معنای سوءش رو دارم عرض میکنم ها، چون اگر دنیا به این معنا جذاب شد، دیر یا زود آدم رو میزنه زمین. به اون معنای بعدش این چجوری محبت از دل آدم زائل بشه؟ چون مقداری از محبت نسبت به زینت‌های دنیا حتی لازمه، چون اگه آدم نداشته با امید زندگی نمی‌کنه. یه کشاورز به این امید که درختش میده بده، شب و روز پای این درخت آب می‌ریزه، کود میده، بیل میزنه، دنیاست دیگه همش. لازمه نون و آبش در گروه رشد این درخته. یه پدر یا مادر اگر محبت به بچه نداشته باشن که زینت حیات دنیاست، رتونه دیار 46 سوره کهف، المال و البنون زینت و لیات دنیا، اگه محبت نداشته باشه که مریض شد دکتر نمیبره، خود زمین بلندش نمیکنه. این در این حد لازمه. ما کدوم قسم رو داریم میگیم؟ دارم اون قسمی رو عرض میکنم که اون دنیایی که باعث میشه آدم بخوره زمین، اونو دارم میگم، دنیای مذموم رو دارم بهش. و من البته خیلی صادقانه بگم، شما این رو بپذیرید و قطعا میپذیرید که همه ما های جورایی بالاخره با این دنیای مذموم درگیریم و از این دنیای مذموم چیزی دل همه ما هست. خب امام سجاد علیه الصلاه و السلام در دعای 52 از این کتاب شریف صحیف سجادی ایطور حرف زدن با خدای متعال، و انتسلیه نفسی ان دنیا به مخافتک، خدایا محبت این دنیا رو از نفس من بزدای. تسلیه با سینا، این یعنی زدودن، برداشتن، این رو بزدای. چجوری؟ به مخافتک، به وسیله خوف خودت. اگر تو یه کار بکنی من از تو بترسم، خوف داشته باشم، حتما محبت مذموم دنیا از دل من زدوده خواهد شد. نکنید یه نظریه نیستا که شما بعدم ببری زیر آزمایشگاه و بعد گذر زمان این رو ثابت، نظریه نیستا، اینه، درست اینه. شما نگفتم که فلان فیلسوفی نرفو زده، من که نگفتم یه نظریه فلان نظر پردازه، گفتم امام سجاد داری نرفو میزنه، او بلد راهه، امام معصومه، حرف اول حرف آخره. خب شما ممکنه بگید که و برشی چه رفتی داشت به عبادت؟ صبر کنید، من اول این بحث خوف رو جا بندازم، بعد میخوام به شما بگم این خوف چجوری ایجاد میشه، بعد وقتی شد چجوری ایجاد شد، حالا مشاهده میکنید که این محبت مذموم دنیا میره. نه یه دونه امشب نماز شب خوندی دیگه تمام شد و محبت رفتا، نه بابا، این استمرار میطلبه. ما باید به خدا ثابت کنم من پاکارم، به خدا ثابت کنم من هستم، این طریقی که نشون دادی من مصمم به طی این طریقم. اون مصمم بودن من رو وقتی دید، این معاونت خدا از پشت این قضیه میاد، بعد انسان راه ها رو خیلی راحت تر طی میکنه. به همین جهت اگر انسان افتاد رو غلطک عبادت و بندگی خدا، افتاد رو غلطک رشد ایمان، این راحت تر طی میکنه تا اون کسی که اول میخواد تازه بیفته تو مسیر. سختشه، ماشین اول بسم الله که میخواد حرکت بکنه چی نیاز داره؟ گشتاور نیاز داره، قدرت نیاز داره. میزنه دنده یک، شما بزنید دنده چهار که دور ماشین رو تنظیم میکنه، این درجه خاموش میکنه.
اول یه پتانسیلی لازم داره، این رو با دندیک جواب میده. تا جایی که دندیک هم که جواب نمیده باید عقب گرد کنه آدم. نه دند عقب دورش از دندیک هم بیشتره، باید توی سربالای گیر کردید این رو بسنید. دند عقب گاهی اوقات زورش از دند گاهی اوقات نه همینه، از دند یک هم زورش بیشتره. سربالایی گیر کردید سر تک کنید دند عقب برید. گاهی اوقات تو مسیر زندگی هم انسان باید دند عقب بگیره تا بتونه تازه بزنه یک سخت اولش. که حالا اینا مصادیقش رو وقتی میگم انشالله. خب چرا این خوف موضوعیت داره؟ چون امام صادق علیه السلام طبق نقل مرحوم کلینی در کافی شریف جلد دوم بله صفحه 83 حدیث اول اونجا این روایت رو آورد که امام صادق فرمودند که تورات مکتوبون، در تورات نوشته شده است. چی نوشته شده؟ یا بنی آدم یا یبن آدم تفرغ لعبادتی. خوب گوش کنید خواهش میکنم برادر بزرگوار، خوب دقت کنید، من اینا رو پشت سر هم این دونهای تصیل میشینم میرم جلو، یه لحظه ذهنتون بره نمیفته من چی میخوام بگم. امام صادق فرمودن در تورات نوشته شده یبن آدم ای فرزند آدم تفرغ لعبادتی، تو وقت خود تو خالی کن برای عبادت من. که چی بشه؟ یکی از ثمراتش اینه املا قلبک خوفا منی، من قلبت رو پر میکنم از خوف خودم. چی گفتم؟ اگر انسان شد اهل عبادت بلکه تفرغ. این تفرغ میدونی میگم چی؟ خیلی موقع هستش که میگیم که خب باشه وقت شد من نماز بخونم، وقت شد من فلان عبادت انجام، نه باید وقت بذاری. وقت شد چیه؟ مگه شما تو دنیای امروز میتونی وقت پیدا بکنی؟ مگه امروز چیزی باز شما چیزی موانه وقت شد میذاره باقی میذاره؟ این تازه مال زمان امام سجاد بود که اگر باقی میموند امام میفهمد من مبتلای به تنبلی نشم که از این باقی مونده سادو وقت نمیشه. چون به محض اینکه میری خونه از همین مدرسه خسته دیگه، یه چایی، یه غذا، یه اخبار، یه تلویزیون، یه چوت میچسبه، بولم میشه سریال داره، بولم میشه تا بوغش هم دربی داره، بهمان داره، بیسار داره، وقت نمیشه. خیالتون تخت، باید وقت بذاری. تفرغ یعنی این، تفرغ یعنی فراغت بده به خودت، خالی کن یه وقتی رو، خالی کن. این مهمه ما، این نکته که دارم عرض میکنم ما، دنبال وقت نباشید، وقت نمیارید، پیدا نمیکنید، وقت باید بذارید. مؤمن منظمه، مؤمن با برنامه است، مؤمن بی برنامه به جایی نمیرسه نوعا. برای من وقت گذاشت. اگر انسان تفرق قلبی، تفرق لعبادتی شد، فراغت داد به خودش، خالی کردی وقتی رو برای عبادت خدا. البته خدا وعده کرده به لسان امام صادق که در تورات مکتوبه که من قلبت رو پر میکنم از خوف خودم. پاشو حالا امام سجاد گوش کنید، و انتو سلیه نفسی ان دنیا به مخافتک، قلب تو شده خوف خدا. حالا این محبت مذموم دنیا امام سجاد میکنم از دلت میره، من دنیا اونقدر ارزش قائل نیستی که اگر سفر ماشین دیر کرد به سفر ماشین فلانی من و اون مقصر بود بیای پایین فوش بدی. من دنیا اونقدر ارزش قائل نیستی که اگر فلان چیز رو بهت ندادن جوری از کوره در بری که کنه بیانه. البته ما در مقام تعیین مصداق خوب بلدیم تعیین مصداقهای دنیایی رو، همین الان با خودمون بشماریم. اگر انسان برای دنیا ارزش قائل شد خیلی مشکلات پیدا میکنه. کدوم دنیا؟ دنیایی که خدا اصلا اراده کرد به اولیای خودش نوعاً نده، برعکس به دشمنان خودش نوعاً بده، چون از نظر خدا این دنیا پشیزی نمیارزه بخیر از اون مقداری که کار ما رو راه بندازه، نمیارزه. ببینید بذارید من یه آیه دیگه بخونم، این آیه رو خیلی قرآن هم میخونن این آیه رو خوب متوجه نمیشن. بذارید همین آیه رو با شما بخونم ببینم شما چی متوجه میشید از این دنیا. خواهش میکنم این آیه رو با دقت گوش کنید. رفتم تو سوره زخرف، رفتم تو آیه 33، ولولا ان یکون الناس امتا واحدتا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضت و معارج علیها یظهرون. ترجمه کنم، خوب دقت کنید خواهش میکنم. اگر این نبود که همه مردم یک دست کافر بشوند، من خدا برای کسانی که به من کفر ورزیدند خانه هایی قرار می دادم که سقفش از نقره باشد، پله بخوره برم بالا، یعنی خونه های چند طبقه بهشون می دادم. سقف خونه نقره است، نقره که یه سکش خدا تو من می ارزید. اگر این خوف نبود من برای کفار یه همچی خونه هایی قرار می دادم. و ابوابن، ادامه آیه در آیه بعد رفتیم 34-35، و برای این خونه درهایی قرار می دادم. یعنی یه خونه وقتی چند تا در داره یعنی خونه بزرگه. خب این آیه یعنی چی؟ خواهش میکنم با من صحبت کنید، این آیه یعنی چی؟ مال دنیا. بله شما می دونید مال دنیا، این مفهوم این آیه یعنی چی؟ جانم از آن بله همونطوری. حالا اینو قبلش من یه تذکری دادم، این امیدوار بودم که کمک کنه شما رو. حالا ببینید خدا میگه این دنیا نظر من اینقدر بی ارزشه، من میترسم که همه برن کافر شن وگرنه من به کفار خانه های آنچنانی میدادم، اینقدر دنیا نظر من بی ارزشه. افتاد این آیه. خواهش میکنم حداقل اینو با من صحبت کنید، بله یه نخیر یه چیزی بگید به من. اینجا افتاد اینقدر دنیا نظر خدا بی ارزشه، حاضر بود به کفار خانه های طلایی بده، ولی خب خدا میترسه، میترسه همه برن کافر بشن. تو مردم میگن که خب اگه بریم کافر بشیم یه همچین چیزایی به امیدن، خب ما هم بریم. خدا میگه من میترسم این اتفاق بیفته، ولی من میدم، دنیا برای من پشیزی نمیارزه. اما همین دنیایی که واقعیتش اینیه که خدا داره میگه، اون خالق دنیا خداست دیگه، خالق داره معرفی میکنه مخلوق خودش رو، صادقانه معرفی میکنه، نه اینکه بعضی ماها میذاریم تو سر مال واسه اینکه دیگران سمتش نرن خودمون بریم هاپولی اپوش کنیم. خدا اینجوری نیست، صادقانه خدای منه، مالک منه، الهمه دلسوز منه، میگه این دنیای ما لعب و لحب ما، اینا برای تو لعب و لحب ما، بازی چست لعب، یعنی بازی عرب در روسک میگه لعبه، لعب بازی چست. نتونه بچه که بودیم گوی 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 کوچیک بازی میکردیم، یار به یار میکشیدیم، بازی میکردیم، بعد جواد مثلا توپو خراب میکردی دفعه میرفت تو اوج ما یه گل میخوردیم، دعوا میکردیم گوی قدرت میگفتیم آقا بازی بودا، دوستانه بودا، تو جدی گرفتی؟ بازی جدی نشه یه وقت. اگر محبت دنیا در دل جدی بود این بازی جدی گرفته میشه، بچه دار میشه میزنم رو سر کله فلانی که خودم برم بالا، مال تو رو میخورم واسه خودم حسابم بیشتر بشه، به راحتی از تمام فضائل عبور میکنم واسه اینکه من برم بالاتر. ببینید داره براتون چه خبره، واسه اینکه ماشینش بشه 2014، واسه اینکه خونه تو جرف بعد اینا شما دیگه بلدی من چی بگم. خب در صورت این محبت به واسطه خوف خدا از بین میره. خوف چجوری حاصل میشد؟ به واسطه عبادت ایمان رشد پیدا میکنه. ما اگر برای این خوف احترام قائل بشیم خیلی اتفاقات میفته. بذارید من مثال بزنم، رضا شاه معروف به چی بود یادتونه؟ این مثال خوب گوش کنید، این مهمه، من امیدوارم که این مثال رو اگر شما گوش کنید تا آخر عمرتون این قضیه خوف از خدا یادتون نره. گفتم اینو؟ قضیه رضا شاه رو نگفتم؟ بله؟ بینید رضا شاه معروف به چی بود؟ خدا پدر شما رو بیامرزه، همینطوره خدا پدر و مادر شما رو با هم بیامرزه. این رضا قلدر بود دیگه، رضا قلدر معروف بود. قلدر به معنی امروزی بخواییم صحبت کنیم این خیلی لات بود، دیکتاتور به معنی واقعی کلمه بود، بگیرید آن پدر سوخته را بکشید، میگرفتن میکشن آن بهم رد چرا آفرون کنند میگن بوشتن باشن، اینو میگن دیکتاتوری، اینو میگن قلدری. حتی نقل میکنن تو همین که خوب دقت کنید ها، میخوام یه قضیه از این رضا شاه براتون تعریف کنم. حتی تو همین تهران یه وقتی نقل میکنن گفتن که فلان نونوا خوب نون پخت نمیکنه یا کم فروشی میکنه، کک تو تنور آتیش زد، یک همچین آدمی بود. مردم جدا از رضا شاه حساب میکنن، اصلا این قلدر خود مردم از چه گذاشتن، خودش که نمیاد گوبرن از قلدره. یعنی این خوف در بین مردم از رضا شاه در حدی بود که اونا گفتن این قلدره، تا قلم بود. چون رضا شاه نظامی هم بود، مردم به تبعش از هر چی نظامی بود حساب میبردن. چی شد؟ به تبعش مردم از هر چی نظامی بود بگید حساب میبردن. لذا اون کسانی که سنی ازشون گذشته یادشونه اینا رو بپرسید. من بعضی از چیزها رو از بعضی مسنین یادم اصلا خودم، که یک نظامی در یک منطقه ولو با درجه پایین گروهبان صفر، مثلا پایین حکومت میکرد، چون نظامی بود، نوک پیکانی که قلدر بود، همه کاره بود، فلان فلان شده بود، نظامی بود، به تبعش مردم از هرچی نظامی بود حساب میبودن. یه بار این تا جه داشتید، حالا گوش کنید. یه بار این رضاشاه با تمام رضاشاهیش یه چیزی زد بکلش، به کلش زد لباس شاهی رو حتم بکنه بره تو دل مردم، بره ببینه تو بین مردم چه خبره. نه از سر دل سوزی ها، دلش بال مردم به این معنی نمی سوخیه، تنوع دیگه بالاخره، گاهی اوقات هم شاید دلش میشه خدا میتون. مگه نه این آقایی که توی تلویزیون گاهی اوقات تاریخ میگفت، ایشون میگفت که بودجه شخصی که رضا شاه برای خودش درست کرده بود سه برابر بودجه کل کشور بود. یعنی اینقدر مال واسه خودش خلاصه چاپیده بود از مردم، هم زمین های شمال رو برقرار بماند. این لباس مردم عادی رو پوشید اومد تو بین مردم. خب مردم هم که اینجوری نمی، الان هر مسئولی بلا تشبیه، هر مسئولی الان بره توی یه روستا میشناسنش، چون در تلویزیون دیدنش، هم وزیر فلانه، هم رئیس فلانه، دیدن میشناسن. اون موقع که همه خونه ها تلویزیون نبود، اونم راه برای تلویزیون روشن باشه مردم ببینن، رضا شاه رو میشناختن که چه فلان فلان شده ایه و حساب میبردن. اما اینکه تا ببینن بشناسن کسی اینجور نبود انصافا. در بعضی درجات یه عکس سیبیلوی بود. این رضا شاه اومد تو بین مردم دست تکون داد واسه یه درشکچی، به قول امروزی تاکسی. درشکچی نگه داشت رضا شاه، درسته لباس شاهی رو از تنش کرده، اما اون قلدرش که نمیتونه بازی کنار، که اون لاتیش که نمیتونه گذار. حالا من رنگی تعریف میکنم شما خوب گوش کنید. این اومد سوار درشکه بشه، یک کتی سوار درشکه شد، خیلی بد شده. درشکچی برگشت بهش گفتش که حالا دیگه اصطلاحات نظامی امروزی رو به کار میبرم، درجات نظامی امروزی رو کار میبرم. درشکه چی برگشت گفت هی داداش، یک جوری سوار این درشکه شدی هر کی ندونه فکر میکنه گروهبانی. حالا نکن گروهبان چقدر تو ذهن این گنده بوده که گروهبان باید به خودش اجازه بده اینجوری سوار درشکه بشه، لنگش هم منزل رو لنگش یک کتی فلان این فنرهای درشکه تکون بخوره. رضاشو با هم حالت لاتی خودش گفتش که برو بالا. این نگران شد گفت قربان خیلی معذرت میخوام، یعنی شما حالا به طبیع امروزی دیگه درجه امروزی رو به کار ببرم، مثلا قربان شما یعنی ستوانسه هستی؟ یه دونه بعضی کوچولو هم میگن ستوانسه دیگه. روز شد دوباره گفتش برو حالا. این بیشتر نگران شد گفت قربان خیلی معذرت میخوام، یعنی حالا من درجه ها رو اینجا میندازم که سریع برسم به سرعت مطلب، یعنی شما قربان سروان هستی؟ این دوباره گفت برو حالا. این دیگه داشت قالب تویی میکرد، هی این درجه ها رو میگفت، رضا شاه میگفت برو بالا. یعنی میگفت پس حتما قربان شما سرلشکرید، رضا شاه میگفت برو بالا. خب اینا میگه رضا شاهی دیگه، گفت بزن قدش. تا اینو گفت رضا شاه احساس کرد این ترسید، بهش گفتش که ترسیدی؟ دروش کشی گفت برو بالا. گفت جا خوردی؟ گفت برو بالا. گفت زهرت داره کی؟ گفت برو بالا. خیلی معذرت میخوام ازتون اینجا دیگه، من اینجا جمع خصوصیه من میگم. خب یه دفعه بود جاتو خیس کردی؟ گفت بزن قدش. این جدا جاشو خیس کرد. چرا؟ چرا؟ ترسید. از کی؟ رضا شاه. کدوم رضا شاه؟ دستشونده انگلیسی ها بود، درست بعدم بردنش. ما بعضیامون میخواید دیگه نوع ماها اپنت رو درست گفتید، خدا رو به اندازه گروهبان رضا شاه قبول نداریم. اینو می‌خواستم بگم که اگر من برای خدا به اندازه گروهبان رضا شاه جایگاه قائل بودم و می‌ترسیدم و حساب می‌بردم، به حضرت عباس گوش برداشتم. خب این مهمه، این خوف مهمه. لذا همین وجود نورانی در دعای 54 می فرماد اسألو که خوف العابدین لک، من از تو می خوام خوف کسانی که تو به عبادت می کنن به من بدی. بعد توی دعای 52 فرمود یا منتها خوف العابدین، ای کسی که تو انتهای خوف عبادت کنندگانی. عبادت خوف میاره، خوف محبت دنیای مذموم رو از دل برون میکنه. این ثمره کمی برای عبادته؟ پس این که امیرالمؤمنین گریه میکرد که چرا شما عبادت نمیکنید، این پدر دلسوز ما بهش حق بدید. برای من گریه میکرد امیرالمؤمنین. یادتونه گفتم حضرت بازار بصره داشت راه میرفت؟ یادتون نیست؟ عرض کردم که بازار بصره داشت راه میرفت حضرت، اینو مرحوم عاشق عباس در سفینة البحار ذیل کلمه سوق این روایت اونجا نقل میکنه، داشت در بازار بصره راه میرفت امیرالمؤمنین صلی الله علیه و سلم، خلیفه مسلمین بود، همه بازاریا هر کی تو بازار بود دیده بدید حضرت بلند بلند گریه میکنه، بکا بکاءن شدیدا، به شدت گریه کرد، شوخی هم نمیکرد، خدا وکیل گریه میکرد، این قطرات اشک از چهره مبارکش میریخت، شدت داشت گریهش. حق امیرالمؤمنین که آرام گرفت، غرور کرد به این بازاریا، فرمود یا اهل دنیا و امالها، ای کسانی که اهل دنیایید و برای دنیا کار میکنید، اذا انتم به نهار تحلفون، روز که میشه مشغول قسم خوردنید، آقا به خدا اینو انقدر خریدم بیشتر از این سود نمیکنم، کنار از اینکه تو دنیایید دنبال پولید هر کیه، و باللیل فی فراشکم تنامو، شبم که میشید میره زیر لحاب میگیرید میخوابید، و فی خلال ذالک عن الاخرته تغفلون، در این بینابین هم که غفلت دارید از آخرت، فمتات و جهزون از زاد و تفکرون از فلما، کی دنبال زاد و توشهید، کی فرصت میکنید به معاد تفکرون از فلما فیر کنید. برای من گریه کرده که چرا تو زاد و توشه رو جدی نمیگیری، من باباتم، بابای من بود دیگه، امیرالمومنین دیگه، یا علی انا و انت عرب حاضر الامه، این پدر دلسوز رو نگاه کنید، کدوم یکی از پدر رو میشناسید برای بچهش ایجوری گریه کنه؟ همین الان برای من نام ببرید. به شدت گریه میکنه، نگران باشه چرا این بچهش عبادت نمیکنه، چرا این بچهش به قیامت فکر نمیکنه، محبت دنیا میچرده به آخرت، گریه کنه. کی رو میشناسید؟ بابای فقط صندوق میخره که پسره هی بره بالا واسه اینکه صرفا دانشگاه قبول بشه و و و باز اینه؟ البته اینها لازم، اما نه هدف، نه به قیمت کم رنگ شدن این هدف اصلی. باید توجه داد بچه ها رو، این پدر دلسوز اینه. خب برای این برادر بزرگوار، اگر در همین حد اگر کسی عرض بنده رو که تماما فرمایش شده از حضرت معصومین علیه السلام بود جدی بگیره، البته یه تکونی باید بخوره. من تبریک میگم به کسی که جمعه ای که گذشت نماز جعفر رو خوند که من جلسه پیش گفتم. البته من چون شما بلکه ریا نشه نمیگید به من، به خاطر همین منم سوال نمی کنم که بالاخره موفق شدید این کارو بکنید یا نه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهجت رو، نزدیکانشون به من میگفتن 30 سال آخر عمرش هر روز نماز جعفر میخوند، و من در مورد نماز جعفر تحقیق مفصل کردم، اصلا ادعیهش رو ترجمه کردم به تموم که حالا چاپن شده. با علم دارم به شما میگم این نماز جعفر طیار مهمه. بعد مشرف میشه عتبات عالیات، وارد صحن عز جواد میشه، میگم امام جواد یه نمازی داره، دو رکعت نماز داره، میدونی اینجا حرم اومدی بخون، زورش میاد. میدونی چرا؟ چون در هر رکعت باید 70 مرتبه قل هو الله احد بخونه، نکرده کاره کم میاره میبره، و حال اینکه امام جواد هم اینو ازش میخواد تو اونجا نماز امام جعفر دیگه، امام جواد دیگه، و امام حسین علیه السلام که قربونش برم نمازای یه وقتی شاید به شما بگم حداقل بعضی از نمازاش باور کنیم به ذرس قاطع باید عرض کنم یک ساعت خورده ای زمان میاره. این حضرات معصومه اینجوری بودن، این نماز رو میخوندن بعد این معروف شده به نماز فلان امام، نماز فلان امام. این امام کجا بود؟ ما مأمومین کجاییم؟ ما در فیزیک با اونا فرق نمی کنیم، ما اونا مریض میشدن ما میشیم. قول نما انا بشر مثل کن. اما چی میشد که اونها صفر بودن ما شلیم؟ ایمان بالا بود، ما ایمانمون ضعیفه. بره من تبریک میگم به کسانی که حداقل یک نافله از هفته پیش تا این جلسه اضافه کردند. من تبریک میگم به کسانی که مصادیق عبادت رو هم رعایت کردن، چون از مهمترین مصادیق عبادت دعاست. امام سجاد در دعای 25 فرمودن، اینا رو برید ببینید هر کدوم از اینا که من میگم، در دعای 25 و البته در دعای 45 قبلا فرمودن که دعا عبادته و قبلش هم خدا تو قرآن تو آیه 60 سوره غافر فرموده بود که ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی. ببینید به دعا فرمود عبادت خدا. بعد امام سجاد در دعای 45 فرمود فسمیت دعاک عبادتا، خدا تو دعا رو عبادت نامیدی. حالا که عبادته تفرق لعبادتی ام لقلبت خوفا منی، خوف ایجاد میشه، بعد محبت دنیا هم کن تو سل یه نفس یعنی دونا به مخابت درست میشه. بعد این وجود نورانی امام سجاد در دعای 25 اینطور فرمودن که اللهم فقهر سلطانه عنا به سلطانک حتی تحبسه عنا به کثرت دعا فنصبح لک من کیدهی فی المعصومین لک. خدایا این شیطون رو اما دور کن تا اونجایی که به وسیله کثرت دعا، کثرت دعا، کار با دعای کم کار راه نمیفته، کثرت دعا این خبیث از ما دور بشه تا ما معصوم بشیم، یعنی ما اهل گناه نشیم. فنصبح من کیدهی فی المعصومین لک، ما هم اسمت پیدا کنیم، کسی که اصلا گناه نکنه به این شخص میگن معصوم. میشود، این اکتسابیست، انسان میتونه به اسمت عملی برسه اما به اسمت علمی هیچ وقت نمیتونه برسه. اون خاص حضرات معصومین علیهم الصلاة و السلام. در صورت مصادیق عبادت رو برادر بزرگوار جدی بگیرید. قرآن خوندن از مهمترین مصادیق عبادته، چون ذکر خداست. نماز از ذکر خداست. یه قرآن آیه 9 سوره هجر اینا دیگه، انا نحن نزلنا الذکر، به قرآن تعمد ذکر. نماز از مهمترین عبادات خداست، بازشون ذکر خداست که 14 تا فرمود اقم الصلاة لذکری. دعا از مهمترین مصادیق دعاست، عبادته، چون خود خدای متعال فرمود ان الذين يستكبرون عن عبادتي، به دعا فرمود عبادت. مصادیق عبادت رو جدی بگیر. کسی از این طرف قش نکنه، وا بگه خب به ما گفتن که از خونه وقتی میای بیرون داری سر کارم که میری نیتت برای خدا باشه عبادته، بنابراین ما همش اینوری وقت میذاریم. نه بابا این نیست، این سرجای خودش محفوظ، واسه اینکه رنگ کار آدمم رنگ خدایی بگیره و انسان وسط کاری که داری میکنه از یاد خدا غافل نباشه. اینو فرمودن عبادت جداگانه تفرق، باید وقت خالی کرد. من تبریک میگم به کسانی که روز جمعه خالی کردن مقداری از وقت رو برای عبادت، که امام موسی بن جعفر از پنجشنبه آماده میشد برای جمعه. خب اجازه بدید به همین مقدار در ذیل و العزیز من از ذات و عبادت رو بسنده کنم. حالا وقتی به مناسبت اگه وارد ادعیه دیگه شدیم اونجا سرجه اونجا یه مطالب دیگه رو هم عرض میکنم. خب ادامه عبارت رو گوش کنید، من خدا کمکم کنه این دعا رو سریع تموم بکنم در همین جلسه تو این چند دقیقه وقتی که داریم. فصل علی محمد و آله، بعد از این که امام علیه السلام این چیزا رو از خدای متعال خواست که خدایا فإن الشریف من شرفت و طاعتك و العزیز من عزت و عبادتك، این فابش میگم فای عاطفه سببیت. من قبلا هم گفتم این نکات ادبی رو که میگم دقت کنید، خواهش میکنم که مطلب جا بیفته. فای عاطفه سببیت یعنی ما قبل دلیل است برای ما بعد. خدایا حالا که اینجوریه، حالا که بل عزیز من عزت و عبادتك، حالا که فإن الشریف من شرفت و، حالا که اینجوریه بیا و بر محمد و آل محمد درود بفرست و این دعای منو مستجاب کن. کدوم دعا؟ این و متعنا به ثروت لا تنفد، من رو از ثروتی بهره مند کن که هیچ نابود شدنی نیست. اون کدوم ثروت بود؟ به عبارت قبلی هایتونه دیگه، خود حضرت فرمود معصم نیمنن اظن به ذی عدم خصاصه او اظن به صاحب ثروت فضلا، من حس بشم از این که یه کسی که اگر پول داره فکر نکنم این فضیلتی داره، من اینم که گمانی نداشته باشم. بعد حضرت کنده داشت سوال میکنم پس ثروت چی چیه؟ بعد ادامه شد فرمود فإن الشریف من شرفت تو طاعتت والعزیز، یعنی شرافت و عبا اینا ثروت اصلی یک انسان مؤمنه. پس من رو بهره من به این ثروت بکن. حالا که اینجوریه این فایات فضا اینجا کار کرد. چرا قبلش صلوات رساد؟ یکی از نکات مهم صلوات قبل دعا اینه، ای خدا منی دارم دعا میکنم و ازت میخوام که قائل به ولایت پیغمبر و آل شما، این منم ها، چون خدای هم چه آدمی رو دوست داره، آدمی که ولایت امرون رو دوست قبول داره این خدای رو دوست داره، لذا اگه قرار باشه چیزی به کسی بده این در اولویته. به همین جهت روز عرفه خدا اول نگاهش به کربلاست، بعد به عرفات، در سرزمین عرفات به افرادی که در عرفه هستن. چرا؟ چون اونجا خیلی ها تینتاشون پاک نیست، اینجا یه دست همه پاک هم کنار امام حسین یه دیگه، لذا خدا اول نگاه به زوال امام حسین میکنه. خب و ایدنا، پس این محمد علمه جا افتاد که صلواتی حضرت فرستاد، در واقع اقرار به این که من قائل به پیغمبرت هستم و کسی که قائل به پیغمبرت تو دوستش داری، من قائل به ولایت امیرالمومنین و اولاد طاهرین هستم، من همونم و آله من اونم، بیا با حالا که من اینم و تو هم یه آدمو دوست داری این دعای منو مستجاب کن. اینو یاد بگیریم ما قبل از دعا صلوات بفرستیم. و متعنا به ثروت الله تنفذ و ایدنا به عز الله یفقد، ما رو به عزتی تأیید بفرما که هیچ گم نمیشه. خب این عزت چی بود؟ والعزیز من عزت و عبادتوک، انسان زیر سایه عبادت و اطاعت خدا عزت پیدا میکنه. حضرت زمان حالا که اینجوریه من رو مؤید به این عزت بکن. مسرحنا فی ملک الابد، من رو در اون ملک و سرای جاودانی من رو اونجا جام بده که بهشت برین خداست، که انشاءالله خدای متعال روزی همه ما بکنه بهشت. انکل واحد الاحد الصمد. بعد ببینید این آخر جمله خوب بشنید، امام با این عبارت دعا رو تمام میکنه. من قبلا عرض کردم وقتی البته به لسان امام صادق علیه السلام عرض کردم وقتی مینید در خونه خدای متعال یه سری حرفا رو بزنید، آ خدا ای اون کسی که توی فلانی، توی بهمانی، توی خوب، توی عزیز، توی قادر، توی همه، توی حالا اون مطلبی که میخواید بخواید. این شعار دادن و اقرار به این که خدا داره کمتر شخصیتیه نشان از معرفت شما نسبت به اون خداست. خدا وقتی میبینه این بنده کمچین معرفتی داره اومده پیش من، این دمش راحت‌تر میبینه. امام با این عبارات خدا رو صدا میزنه و تمام میکنه، میگه بیا اینا رو به من بده ای اون خدایی که انک الواحد، تو تکی. حالا چرا با این عبارات؟ چون امام در عقیده فرمود و وسیلتی الیک التوحید، اون وسیله‌ای که تو به من دستور دادی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، با وسیله بیاید در خونه من توحید رو وسیله قرار دادم. خیلی وسیله مهم نیست اینکه انسان قائل به توحید و یگانگی خدایی باشه که تمام انبیا اومدن برای این کلمه، برای اقامه کلمه توحید. تویی که تکی، واحد و احد در معنی یکیست، یکتا و یگانه، خیلی با هم فرق نمی کنم. الصمد، صمد میدونید یعنی چی؟ صمد اون شیعی رو میگن که توپره. این در لغت صمد با صاد یعنی توپر، یعنی هیچ نیازی به هیچ کس نداره، پره پره. چون نمیگن فلانی توپش پره، یعنی پره پره، هیچ نیازی به کسی رو نداره. ای اون خدایی که تو اینجوری هستی، منی که نیازمندم نقطه مقابل تویی که صمدی، دارم ازت میخوام بیا با اینا رو به من بده. الذی لم تلد و لم تولد، تو اون خدایی هستی که نه کسی رو زاییدی و نه کسی از تو متولد شده. از هر اصول قول ولده دیگه، ولم یکن لک کفوا احد، و هیچ همتایی نداری که همسری داشته باشی، زنی، چیزی، هیچ. ای اون خدا بیا اینا رو من بده. قبلا عرض کردم، اگه عرض نکردم دارم میگم، سوره قول ولاد شناسنامه خداست، البته بسیار مهمه. به خاطر همین کراهت داره یه کسی در طول شبانه روز این سوره توحید رو در نمازش نخونه، در یک رکعت نماز این سوره رو نخونه. این شناسنامه خداست، نام الله، فاعلی مثلا احد، صمد، نام فرزند، شناسنامه ما اینجا نوشته دیگه، نام فرزند، او لم تلد دارم تولد، لم تلد نزاییده، بچه نداره، پدر مادر، او ولم تولد از کسی زاییده نشده. خب نام همسر، ولم نکن لکه کفوا احد، هیچ کفو و همتایی نداره، همسر نداره. این شناسنامه خداست. این شناسنامه رو باید زیاد شعار داد تا توحید شعور بشه و وقتی توهین چور شد زیر سایه او، مسائل دیگه انشالله درست میشه. خب این وقت ما تمام شد، یک دقیقه از وقت ما مونده، من یک دقیقه رو چند تا دعا کنم. امیدوارم این نکاتی رو که عرض کردم خوب جا افتاده باشه، این مطالبی که محمد صلی الله علیه و سلم فرمودن. و برادر بزرگوار، نکنه جلسه بعد اگر انشالله ما هم دیگر رو دیدیم باز من خواستم به یه سری تبریک بگم، شما بگید به من که نمیخوره. اینجا نکنین دا، مصمم تصمیم بگیرین دا، تفرق خالی کنید وقتی بدید به عبادت ها. جمعه من از این ساعت مشغول فلان کارم، این کارو بکنید دا، آرام آرام بار اضافه کنید روی نفس. یه دونه نافله تا حالا اگر نمیخوندید خاطیش کنید، یه دونه، همون یه دونه رو صفر هر روز پاکار باشید. نفس وقتی او رو پذیرفت آرام آرام یکی دیگه بارش کنید. این کارو بکنید. نافله خوندن هم دیدید دیگه چقدر ساده بود، من یه چیز نقش بازی کردم جلسه قبل وسطون اینجا. خدایا به محمد و آل محمد ماها رو بیامرز، پدر و مادر ما رو بیامرز. خدای به محمد و آل محمد، حالا که قرار یه روزی همه ما از دنیا بریم، این مرگ ما رو شهادت در رکاب زمانمون رقم بزن. خدایا ما رو اهل عبادت به معنای واقعی کلمه، وجود که تو بپسندی و راضی باشی قرار بده. امام امت، شهدا، از سایه غریق رحمت واسعه خودت بفرما. رهبر بزرگوار انقلاب، در پناه خودت محافظت بفرما. مشکلات امت اسلامی خودت ختم به خیر بفرما. این تکفیری های ملعون رو ای خدا که هیچ کس جز خودشون خوب نمیدونن، از سایه به زودی زود نیست و نابود بفرما. این سعودی ها رو هم نیست و نابود بفرما. خدایا در ظهور حجت و ولیت در زمان حیات و زندگانی ما تعجیل بفرما. قلب متحرش از ما راضی و خوشنود قرار بده. خدایا در رزق و روزی ما برکت و کسرت قرار بده و اون رو برای ما خیر رقم بزن. از حلال روزی ما بفرما. خدایا به محمد و آل محمد مریضهای ما رو شفا کرم فرما. خدایا هر کس هر حاجتی داره، هر گرفتاری داره، هر مشکلی داره، تو به احترام امام سجاد ای خدای بزرگوار و ای خدای ارحم الراحمین مشکلش رو ختم به خیر بفرما به زودی زود. الهی آمین. خدایا اون چیزی که گفتیم و نگفتیم به صلاح ما، تو از سر خیر و رحمت و فضلی که دادی نسبت به بندگان خودت در حق ما به اجابت برسان. الهی آمین. این دعاها رو با یه صلوات بلندی که به صاحب این کتاب هدیه می‌کنید به اجابت برسان.